الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم إلى يوم الدين. در تعریف عرض ذاتی در مقابل عرض غریب که میدونید دو تا اصطلاح ما داریم، یکی ذاتی باب برهان و یکی ذاتی باب ایساغوجی. و ذاتی در باب ایساغوجی در مقابلش عرضیه، ذاتی در باب برهان در مقابلش غریبه. پس این عرض ذاتی و غریب، پس مقابلش غریبه. عرض خدمت شما، خود یه مطلبی را گفتیم از علامه طباطبایی، حالا یه مطلب دیگه از محقق مظفر رضوان الله علیه. ایشون در تعریف عرض ذاتی فرموده این مطالب قاطی شده و اشتباه شده. ذاتی و اولی، چیزی که میگن در مثلا تعریف ذاتی تعریف اولیه و تعریف ذاتی یه چیز دیگه است. ذاتی در مقابل غریب عرض میشد و اون این است که ما میگیم، و اون این است که هر چیزی، هر عارضی بر چیزی که وقتی بخوان اون عارض را تعریف بکنند در حدش اون میاد، خود به خود میاد، ذکر میشه در حد، اون عارض ذاتیه. و اگر چنانچه نیاد غریبه، اون وقت مثال زده مثلا به افتس. افتس یعنی کسی که مبتلاست به فتوسه. حالا به اون وقت گاهی گفته می شود انفون افتس، یعنی عرض قرار عارض می شود بر انف. گاهی گفته می شود وجهان افتس، گاهی گفته می شود انسانان افتس. حالا ببینیم که این برای کدومشون ذاتیه تا دیگه برای بقیه غریب. می فرماید وقتی بخواهیم فتوسه را تعریف بکنیم، چون فتوسه یه عارضه‌ای در خود بینی، وقتی بخواهیم این وصف را تعریف بکنیم در حدش گفته می شود انفون یه بینی که مبتلاست به فلان عارضه، عارضه مخصوصی در خود بینی، در چیز دیگه هم نیست، در خود بینیه. و وقتی بخواد تعریف بشه فتوسه، در تعریفش چی میاد؟ انف میاد. پس بنابراین اگر گفتیم انفان افتس او خوبه، چرا؟ چون که وقتی میخواستیم فتوسه رو تعریف بکنیم این اخذ میشد در تعریف در حدش، ولی آزاد یه برای ذاتیه. اما دیگه نسبت دادنش، مثلا ممکنه هم بگیم که وجه افتس یا بگیم انسان افتس، خب این امکان گفتنش هست، اما دیگه این نسبت، این فتوسه نسبت به وجه یا نسبت به انسان ذاتی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی فتوسه را تعریف میکنیم ذکری از انف میکنیم، اما ذکری از وجه یا از انسان نمیکنیم. پس این ذاتی برای انف هست، اما برای وجه اگر نسبت داده شد، یا عرض کنم به خدمت شما انسان اگر نسبت داده شد، مثلا گفتیم انسان و نفته است، ممکنه بگیم، اما ذاتی نیست، عارض غریبه. چرا؟ یعنی این ته قصه چیه؟ همون چیزیست که آخرش مثلا اینکه صاحب کفایی میگه، همون، برای اینکه خود این فتوسه یه عارضه است در بینی. خب حالا اگر گفتن وجه و نفته است، معنیش چیه؟ کل وجه خفته است نمیشه، یعنی وجهی که اون وجه صاحب یه بینی است که اون بینی مبتلاست به فتوسه، چون که دیگه در غیر بینی نیست، تو چشم خونه میاد، تو ابرو که نمیاد، تو پیشونی که نمیاد، او یه عارضه در خصوص بینی. پس اگر یک وقتی به وجه نسبت داده شد عارضه غریبه. چرا؟ میگه برای اینکه اگر فتوسه را تعریف بکنیم ذکری از وجه تو تعریفش نمیاد. حالا هم میتونیم تعدی بکنیم وقتی نسبتش بدیم به انسان، بگیم انسان و نفت است. بله، اشخاصی بودن که عرض میشد خدمت شما به خاطر این عارضه که در بینیشون بوده ملقب شدن به افتاس، مثلا زید ابن فلان الافتاس، که این نسبت دادن به چی؟ به کل آدم. اب نداره، امکان داره این، اما بالاخره این عارض غریبه یا ذاتی غریبه برای او. چرا؟ برای اینکه وقتی فتوسه را تعریف میکنیم در حدش از اون انسان ذکری نمیاد، از وجه ذکری نمیاد، اما از انف ذکر. اگر به انف نسبت دادیم ذاتیه. پس این شاخصه هم که ایشون بیان کرد، این شباهت داره به چی؟ این شباهت داره به همون چیزی که آخوند فرموده. بله بله بله. چرا؟ چون که وقتی فتوسه یا عارضه در خصوص بینی اگر به وجه نسبتش دادید واسطه در عروضه، ای به انسان نسبتش دادیم واسطه. انسان افتاس یعنی چه؟ یعنی انسانی که صاحب یه بینی است که اون بینی فتوسه داره. نه، غیر از من چیز دیگری عرض کنم بخدا، یه فرو رفتگی در وسطش میگن فتوسه. عرض کنم به خدمت شما و هاکذا. پس اگرم نسبت دادیم این شبیه همون فرمایش آخوند از توش در میاد که عرشت خدمت واسطه در عروض داره، چون که عرض میشد اونی که ابتداء فتوس مال اونه انفه، اگر به انسان نسبتش دادیم مثل جرال میزابه، مثل جرال نهره، ارتباط واسطه در عروض پیدا کرده. البته ایشون اسمی از واسطه در عروض نمیگه، اون همون تعبیر خودش میگه، ما داریم این وسط مقارنه میکنیم و مقایسه میکنیم، میگیم که ای بسا این فرمایش ایشون و فرمایش آخون یه جا سر در بیاره. خب این هم فرمایش مرحوم مظفر. غرض این است که این واقعا این خیلی به اصطلاح چیز غلیظ شده این قضیه، یعنی و به عبارت یه معرکت الآرا شده. یکی دیگه است تعاریفی که اینجا گفته شده بعد از تخته بقیه تعاریف، تعریفی است که شهید سعید محقق صدر فرموده. حالا خوب دقت بکنید، ایشون ضمن این که مثلا همه اون مطالبی را که گفتیم همه را قبول میکنه، یعنی اون چیزی که مشهور گفتن که هفت قسم درست کردن، سه قسمش را ذاتی کردن، سه قسمش غریب، یه قسمش هم که مختلفان فی. خب حالا یادتون اون هفت قسم؟ ما یعرض الشیء بلا واسطه گفتن ذاتی، به واسطه مساوی داخلی بازم ذاتی، به واسطه مساوی خارجی بازم ذاتیه، اما اگر که اون واسطه داخلی بود و اعم بود، چون ما دیگه داخلی اخص نداریم، داخلی اخص ما باید غیر معقوله، داخلی که شد دیگه یا مساوی یا اعمه، اگر اعم باشه یه همون مختلفون فیه، و اگر خارجی باشه سه قسم میمونه براش که غریب، اگر مساوی بود که گفتیم ذاتیه، اما اگر اخص بود یا اعم بود یا مباین بود غریبه. این هفت قسم. خب شهید سعد هم اینا رو رد نمی کن، میگه اینا همه درست، لیکن روح مطلب این چیزیست که من میخوام بگم. خب اون چیه؟ میفرماید روح مطلب اینه که در حقیقت ته قصه اینجاست، این که اگر چنونچه اون معروض نسبت به عارضش منشئیت داشت، این عارض عارض ذاتیه، اگر محل بود محل عروض اما منشئیت نداشت برای پیدایشش، سبب نبود، منشأ نبود، این میشه عارض غریب. ففصل السيد الشهيد المحقق الصدر بين المنشئيه والمحليه. دو کلمه است دیگه، اون طول تفصیلا رو هم نمیخواد، بعد میگه همه این تفصیلا باید برگرده به حرف ما، یعنی اون سه قسمه که ذاتی میگن به خاطر چیه؟ به خاطر منشئیته، و اون سه قسمه که غریب میگن به خاطر اینکه منشأ نیست، صرف المحله. صرف المحل یعنی مثلا دیوار که سفید بشه، دیوار رو رنگ بزنن سفیدش بکنن، محل سفیدی هست، اما خود این دیواری سفیدی رو ایجاد کرده؟ نه. پس بنابراین اتصاف و شیئن به شیء عام تارتن صرف المحل و اخرى این که نخیر خودش منشأ بوده برای پیدایش اون صفت. می فرماید جان کلام اینجاست که اگر چنانچه منشئیت داشت برای پیدایشش اون عارض ذاتیه، و اگر چنانچه منشئیت نداشت و صرف المحل بود و یه عاملی دیگری داشت بیرونی، اون غریبه. این هم تفصیلی که شون فرم. بعدش منشأ بر سبب، منشأیت بگید سببیت، حالا منشأیت رو متوجه نمیشید بگید سببیت، سببیت آره. مثل لازم و ملزوم، همیشه لازم تحت تأثیر ملزومه، یعنی متولد از اون و مسبب از اون. جای منشأیت تعبیر بکنید سبب و مسبب. آره بله. عرض کنم خدمت شما، تعبیر خود ایشون منشأیته، منشأیت و محلیت. در منشأیت می شود عارض ذاتی، در مورد صرف المحل بدون منشأیت میشه عارض غریب. اون وقت هم اومده ایشون شرحی داده به این که همه اون چیزهایی را که مشهور گفتن برگردونه به این مطلب، یعنی اون ستایی که ذاتیان در حقیقت منشأیت هست و اون ستایی هم که غریبن در حقیقت منشأیت نیست ولو کان که محلیت هست، و به این کیفیت جواب داده به صاحب کفایه. چرا؟ چون صاحب کفایه اومده گفته که هر کجا که یه چیزی متصف شد به یه چیزی ولو کان واسطه در ثبوتی هم داشته باشه، اما اتصافش واقعیه، مجازی نیست، این چیه؟ یه عارض ذاتیه. اما اگر چنانچه واسطه واسطه در عروض بود، نه واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، و نتیجتاً اسناد اسناد مجازی بود، یعنی حقیقتاً این صفت مال واسطه است، انتصابش به ذل واسطه انتصاب چیه؟ مجازیه. مثل جرال میزا که جریان در حقیقت مال آبه، اسنادش به نابدون اسناد چیه؟ مجازیه. آخوند خواهی طور تفصیل داده، اون وقت گفته این میشه غریب. شهید صد بهش چی میگه؟ میگه آقا جان، اینجا که شما گفتید اگر واسطه در ثبوت جمیع و اتصاف حقیقیه ولی واسطه در ثبوت داره، این دیگه جمیع موارد چیه؟ ذاتیه. به خلاف این که اگر واسطه در عروض داره، میگه نخیر، همون جایی که واسطه در ثبوت دارن و اتصاف هم حقیقیه و واسطه در عروض نیست، واسطه فقط در ثبوته و اتصاف هم مجازی نیست، حقیقیه، میگه ما قبول نداریم که جمیع مواردش ذاتی باشه. چرا؟ برای اینکه همینها دو قسمن، همینهایی که اتصافش هم حقیقیه، مثلا دیوار سفیده، بله حالا دیوار سفیده، اتصاف دیوار به سفیدی با این گچی که روش هست آیا مجازی یا حقیقی؟ حقیقی. واسطه واسطه در عروضه یا واسطه در ثبوته؟ نه واسطه در ثبوت، واسطه در عروض هم چه نیست. اما شهید صد میگه این چیه؟ این غریبه. چرا؟ میگه برای که باید نگاه بکنیم ببینیم این اتصاف حقیقی به منشئیت معروضه یا معروض صرف المحله. الان دیوار صرف المحله برای سفیدی، خودش که سفیدی رو ایجاد نکرده. پس بنابراین اینطور نیست که هر کجا که اتصاف چیزی به صفتی حقیقی بود واسطه در عروض نداشت دیگه بهش بگیم ذاتی. باید نگاه کنیم که آیا این منشئیت داشته این معروض یا صرف محل بوده. اگر منشئیت داشته این چی میشه؟ ذاتی میشه. اگر محلیت داشته مثل قضیه همین دیوار که مثال زدیم، این عرض کنم به خدمت شما غریب میشه. خب مثلا منشئیت مثلشه، مثل آتش نسبت به گرمی، حرارت را نسبت بدیم آتش، البته آتش منشئیت داره از برای حرارت، خوبه دیگه، ذاتیه.
من.
خب فعلا ما طرف اون آخونده، ما چه کار داریم با اون؟ فلعروب نه از کجا معلوم؟ نه بعد توضیح داده، توضیح نه من میدونم در شرحش و اینا و حواشی توضیح دادن که واسه در عروض نباچه نی اصلاح حقیقی باشه. آخون در همی حد حالا حکما اگر به یه معنی و اصطلاح دیگه گفتن، خب ما فعلا حرف حکما رو حرف آخون کار داریم. آخون خودش توضیح داد و محشین هم توضیح دادن همینطور که عرض کرد. بنابراین وصلش کنم یه او او بعد او یه چی دیگه گفته چه شده فلان شده، نه ربطی نداره. آخون فعلا همینه که میگه که عرض کردم واسطه در عروض آخون، نه واسطه در عروض حکم ماده. ببین هر کی برای خودش سر خیلی خوب، اما در دیگران شاگرداش توضیح دادن، شاگرداش توضیح دادن عرض کرد. پس بناهن علازاری واسطه در عروض در مقابل واسطه در ثبوته. واسطه در ثبوت یعنی چه؟ یعنی یه چیزی واقعا متصف به یه چیزی هست اما یه علتی داره، چشکال داره. مثل چه؟ مثل اتصاف انسان به زحک. انسان زاحک بودنش حقیقی یا مجازیه؟ حقیقی. اما واسه در ثبوتی داره و اون تعجبه، به سببیت تعجب زحک عارضش میشه. اما زحک حقیقتا عارض انسان میشه یا مجازه؟ حقیقتا. پس بنابراین اونها میگن که یعنی باید دید واسطه مساویه یا فلان. آخون میگه چون واسطه در عروضی در کار نیست، ولو اینکه واسطه در ثبوت هست، چون تعجب واسطه است، واسطه در ثبوته، معذالک این چیه؟ این ذاتیه، این غریب نیست. چرا؟ به اینکه واسطه در عروض نیست ولو اینکه واسطه در ثبوت وجود داره. و الان مجرا مثال های دیگه هرچی میخواید پیدا بکنید، مثال زیاد هست که غرض این است که واسطه در ثبوت طبق مبنای آخون ضرر نمیرسونه، باید اتصاف فقط حقیقی باشه. چیزی که ضرر میرسونه به ذاتیت واسطه در عروضه. مثال هم میزنه جرم میزان که جریان مال آبه، اسنادش به میزان مجازیه. عرض کنم به خدمت باسات شما. پس این هم راجع به این مطلب. حالا برگردیم سر اصل حرفمون. چی داشتیم میگفتیم؟ فرمایش محقق صدر را بیان کردیم. حالا اینجا بعد محقق صدر یه تلاشی خواسته بکنه به این که عرض کنم به خدمت شما اون موردی که چون چند سه قسم گفتیم که ذاتی هست که از مشهور نقل کردیم، میگه این سه قسم که ذاتی هستن ریشه قضیه کجاست؟ منشئیته باریش الله. او سه قسمی که غریبن ریشه قصه کجاست؟ اینی که محلیته. حالا عرض کنم به خدمت شما این سه تا قسم عرض میشود به خدمت باسات شما که ذاتی هستن. یکیشون اونیست که هیچ واسطه نداره، چه چیزی بلا واسطه عارضه یه چیزی میشه. خب این معلومه دیگه، فرمایشش درست، چون تا منشأ نداشته باشه خب یه چیز عارض نمیشه. خب اون چیزی که عرض کنم به خدمت شما واسطه داشته باشه و واسطه مساوی باشه، خب میگه اون واسطه مساوی خب او خود یه واسطه نداره، اون واسطه مساوی خب متحد با معروض، پس لابد معروض او واسطه را منشأ بوده ایجاد که، چون او خود یه واسطه نداشته پس لابد واسطه را ایجاد کرده و واسطه اومده چیه ایجاد کرده؟ اون عارض را ایجاد کرده. خیلی خوب، پس بنابراین با یک واسطه، چون که معلول المعلوله معلولون، مسبب المسببه مسببون، پس منشئیت هم لازم نیست منشئیت ابتدایی باشه. این اول منشأ شد برای واسطه، واسطه هم منشأ شد برای او یکی. پس به الحقیقه اون معروض اولی منشئیت پیدا کرده ولو بالواسطه برای اون عارض. دیگه هم فرق میکنه چه داخلی باشه چه خارجی باشه. این تقریبا سبک استدلال محقق صدره. عرض کنم به خدمت شما، حالا فقط هم یک کلمه بگیم دیگه عرضمون تمام کنیم. ما بحثمون بر سر اینه که عرض شود به خدمت باسات شما، اصل اشکال هم اینجا بود که ما این مباحث علوم را که میبینیم من نه شما قید کردید، یعنی همین مشهور فلاسفه گفتن که حتما باید بحث در علم از عوارض چه باشه؟ از عوارض ذاتیه موضوع علم باشه. خب موضوع علم به چی تعریف کردن؟ موضوع علم هم تعریف کردن به جامع بین موضوعات مسائل. عوارضی که ما بحث میکنیم چی هن؟ محمولات مسائل. اینا یادتون نه؟ اونا همه پشت سر همه هن، مثل حلقات زنجیر. عوارضی که ما داریم ازشون بحث میکنیم به چه صورت بحث میکنیم؟ محمول قرارشون میدیم تو مسئله، درست؟ در هر مسئله یه محمولی داریم، مثلا الفاعل و مرفوعان، این مرفوعان یکی از عوارضه، منصوبان، مجروران، اینا که محمول میشن، اینا همین عوارض همینان دیگه. خب خیلی خوب، حالا ببینیم اینا نسبتشون با چیز؟ نسبتشون با موضوع علم. موضوع همه اینا غریبه. هر چه در فقه بحث میکنیم، هر چه در نمیدونم نحو بحث میکنیم، حتی اون که هر چه در خود فلسفه بحث میکنیم، چطور غریبن؟ به جهت اینکه واسطه شون اخصه. موضوع علم نحو چه بود؟ کلمه من حیث الاعراب والبنا، کلمه من حیث الاعراب والبنا. خب اون وقت این عارضی که ازش بحث میکنیم چیه؟ مثلا مرفوعانه، رفعه، که رفع عارض میشود بر چی؟ بر کلمه. واسطش چیه؟ فاعلیت دیگه، الفاعل و مرفوعان. پس واسطش چه بود؟ فاعلیت بود. فاعلیت نسبت به کلمه آیا مساویه یا اخصه؟ اخص. حالا یه قدری بیه صفق هم میتونه عرض کنم به خدمت، یا مثلا در حتی خود فلسفه، بسم الله الرحمن الرحیم، در فلسفه مگر ما نمیگیم که موضوع فلسفه عبارت از اصل کلی الوجود؟ اول موجود، اول موجودش من مخالفم البته، الان میگن اما صحیح نیست، همون وجود باید بگیم. خب بعد میان از ابای اول میگن این وجود اعم از واجب و ممکن. پس اول دو قسم میشه، وجود واجب الوجود و ممکن الوجود. ممکن الوجود هم دو قسم میشه، جوهر و عرض. جوهر پنج قسم میشه، عرض هم نه قسم میشه. خب جوهر اقسام خمسه شیه؟ آیون بفرمایید. ماده و هیولا و جسم. احسنت. پس ما فیلسوف هم داریم تو جلسه. این پنج قسم ارشد اقسام جوهر، نه تا هم که عرض داریم که شاید مشکل باشه براتون بجوهر. من چون شعرش بلدم بخوانم، کم است و کیف و عین و متاب و مضاف و وز، پس یفعل است و ینفعل و ملک ای ودود. خب شد نه تا، کم است و کیف و عین و متا و مضاف یعنی اضافه، وز پس یفعل است یعنی فعل، ینفعل یعنی انفعال، ملک یعنی عرض جده. این نه تا عرض کنم به خدمت شما. حالا میخواییم عرض بکنیم این محمولاتی که در خود فلسفه داریم، اینا هم واسطهشون واسطه اخصه دیگه. اخصه همه هم گفتن که غریبه، تجفرموندی؟ خود شهید صدر هم که منشأیت و محلیت گفته، هر جا واسطه اخص باشه گفته که این محله، این دیگه منشأ نیست. همه اینا وسایتشون اخصه. چرا؟ برای این که مثلا ما در واجب الوجود بحث میکنیم، ابن اول وجود تقسیم میکنیم به واجب و ممکن. خیلی خوب، میگیم سراغ واجب الوجود، قسم واجب الوجود، میگیم که الله سبحانه و تعالی لیس له ماهیه، براش یه عارض ذکر میکنیم که ماهیت نداره، خدا ماهیت نداره. والحق ماهیته انیته از مقتضى العروض معلولیته الاخره. قصیده شو بخوانم تا آخره خسته میشید. عرض کنم به خدمت شما، والحق ماهیته انیته، حق ماهیتش نفس انیتشه، یعنی نفس وجودشه. در خدای تبارک و تعالی غیر از وجود هیچ نقشی نداره، ماهیت نداره. ماهیت به معنای معروف که حد وجوده، یعنی چیستیه یک چیزه، درباره خدا صادق نیست. چیستیش خودش نفس وجوده. والحق ماهیته انیته. خب خوی خودش یه حکمه یا نه؟ دیگه عوارض دیگه اینجا عارضی ذکر کردیم به صورت محمول. این که مترتب می شود بر چی؟ مترتب باید این از عوارض چی باشه؟ کلی الوجود. چرا؟ چون موضوع ما در فلسفه چه بود؟ کلی الوجود بود. کلی الوجود جامع بین واجب و ممکن. کلی الوجود جامع بین واجب و ممکن. میتونیم این صفت را این عارضش بدونیم؟ نه، حتما واسطه داره، واسطهش هم اخسته. اون واسطهش چیه؟ وجوبه، واجبه. وجود واجبه که این که ماهیت نداره، نه مطلق الوجود و نفس الوجود. پس اینجا واسطه میخوره، واسطه هم اخسته. خب و تصادفاً این محمول مال اصل کلی الوجود نیست. این محمول این که میگیم ماهیت ندارد مال چیه؟ مال حیثیت خاصه است که حیثیت وجوب وجودشه. چه چیز منشأ شد که این ماهیت سلب شد؟ گفتیم ماهیت نداره. حیثیت وجود بود علل کلی یا حیثیت وجوبش بود؟ حیثیت وجوبش بود. پس منشأیت، ببینید آقای صد به نظر ما اینجا اشتباهی که صورت گرفته اینه که منشأیت مال موضوع علم نیست. منشأیت مال چیه؟ منشأیت مال تعیناتن. تعیناتی هن که در مسائل ذکر میشن. مثلا همینجا که میگیم سلب، میگیم ماهیت ندارد، این ماهیت ندارد مال وجودشه یا مال وجوبشه؟ باریکلا، خیلی خوب. همینطور بگیر بیار جلو، عوارضی که بیان میکنیم برای عقل اول. عقل اول، عقل اول مجرد ذاتن و مجرد ذاتن و فعلا. خب اون وقت عقول عشره درست میکنه، نفوس تسعه درست میکنه، نفوس فلکیه. نفوس تسعه معروض به نفوس فلکیه. و بعدش عرض کنم خدمت تا میرسه به خلقت عالم و آدم و عالم ناسوت و چه و چه و چه. خب حالا اینها که احکامی براشون بیان میکنیم در ضمن مسائل، مال اون حیثیت تعینشونن یا مال کلی الوجودن؟ پس منشئیتی هم که هست مال کدومه؟ مال حیثیت تعین. مثلا فرض بفرمایید میاییم تا میرسیم به این که بله مثلا وجود یا واجب یا ممکن، ممکن هم یا جوهر یا عرض. مثلا فرض کنیم میایم سر عرض. عرض هم نوع قسم داره، یکیش کمه. عرض کم دو قسم میشه، کم منفصل و کم متصل. کم منفصل یعنی چه؟ یعنی عدد. عدد هم دو قسم میشه، زوج و فرد. حالا یه مسئله، مسئلتون عدد زوج قابل انقسام به متساویه اینه، عدد فرد اونیست که قابل انقسام به متساویه نیست. حالا این قابلیت انقسام به متساویه و عدمش مال کلی الوجوده چه ربطی داره؟ یا مال وجودیست که ممکن الوجود بود، از مقوله عرضم بود، از مقوله کیف و عین و متاع و اضافه و اینا هم نبود، از مقوله کم بود، تازه از مقوله کم متصل هم نبود، از مقوله کم منفصل بود. بعد از عبور از همه این تعینات منشئیت پیدا کرد از برای انقسام به متساویه یا عدم انقسام به متساویه، که اون حکمی موست که تو مسئله ذکر میکنی. پس میخوام به شهید صد این عرض بکنم که اولا وسائط اخستن طبق، اگر شما قبول دارید و تقسیم بندی فلاسفه را، هر وقت واسطه اخص بود چه میشه؟ دیگه غریب میشه دیگه. این اولا. و ثانیا که منشئیت درسته، اما منشئیت مال موضوع علم نیست، بلکه مال موضوعات، مال تعیناتن که در موضوعات مسائل میان. همین که میگیم مثلا قابلیت انقسام به متساویه چه ربطی داره به مطلق الوجود؟ خب این مربوط به همین عدده، که عدد به اصطلاح یه تعین خاصیه، کمه. کمه چی؟ کمه منفصله. و هکذا. پس تا اینجا هم کافیست، پس مطلب شهید صدر رو هم قبول نداری. نه، منشأ اون منشأ نمیشه، خود وجود را اقتضاست. تعینات از خارج میان لاحق میشن. چرا؟ چون که اگر اون منشأ اون منشأ بود، منشأیت متضادین پیدا میکنه. یعنی اگر وجود اقتضای واجبیت را داشت، دیگه اقتضای امکان نداره، چون امکان و وجوب ضدن و نمیشه دوتا ضد مترشح بشه از شیء واحد. الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. نمیتونیم همه اینا را برگردونیم به اصل الوجود، و الا لازمش میاد که اصل الوجود منشئیت داشته باشه برای ضدین. علیت برای ضدین غیر معقوله. مثلا حالا کار به وجود نداریم، میایم سر همین کم منفصل عدد. عدد اگر اقتضای زوجیت داشت، منشئیت داشت، یعنی سببیت داشت، دیگه نمیتونه نقضای فردیت، چون زوجیت و فردیت زده همه. ممکنه یه چیزی سبب باشه برای زده؟ الواحد لا یسر عنه الا الواحد. و حالا که ما میبینیم همین عدد هم منقسم میشه به زوجیت هم فردیت، زوجیت و فردیت زده هم دیگه. و چطور ممکنه که اون منشئیت و سببیت برای زده این داشته باشه؟ یعنی یترشح من شیء واحد بما هو واحد زدان. ممکنه منشئیت شیء واحد برای دو اثر زد؟ غیر ممکنه. و صلی الله علی محمد و آله.